را پیش خود ساخت و برای رسیدن به ثروت بسیار مردم را مجبور به پرداختن مالیات‌های سنگین می‌کرد و همین موجب شد که کم کم مردم از اطراف او پراکنده شده و از آن دیار کوچ کنند.
دیگر خواست کفزون کند تخت و تاج، بیفزود بر مرد دهقان خراج. طمع کرد در مال بازارگان، بلا ریخت بر جان بیچارگان. به امید بیشی نداد و نخرد، خردمند داند که ناخوب کرد. که تا جمع کرد آن زر از گربزی، پراکنده شد لشکر از عاجزی.
شنیدند بازارگانان خبر که ظلم است در بوم آن بی‌هنر. بریدند از آنجا خرید و فروخت، زراعت نیامد رعیت بسوخت.
بسیار حاکم ظالم بر مردم و همچنین کوچ آنان از آن دیار موجب ضعف حکومت شد و به همین دلیل دشمن که از ضعف او آگاهی داشت براحتی بر او چیره شد و حکومت او را منقرض کرد.
تو اقبالش از دوستی سر بتافت، به ناکام دشمن برود است یافت. ستیز فلک بیخوبارش بکند، سم اسب دشمن دیارش بکند. گمانش خطا بود و تدبیر سوست، که در عدل بود آن چه در ظلم جست.
حاکم ظالم راه اشتباه را برگزیده بود، چرا که آنچه او جستجو می کرد با عدل بدست می آمد نه با ظلم.
او پند بزرگان را نشنید و به کار نبست که گفتند از زیر دستان حمایت کن تا در روز سختی تو را یاری کنند.
نصیحت بجای است اگر بشنوی، ضعیفان میفکن به کتف قوی. که فردا بداور برد خسروی، گدایی که پیشت نیرزد جوی. به دنباله راستان کج مرو، وگر راست خواهی ز سعدی شنو. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ما هست. بعد ساین رادیو در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست.
تشکر میکنیم از همراهیتان. امید که همیشه سالم و تندرست باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، با پخش یک تصنیف زیبا از شعر سعدی با صدای خواننده گرانقدر همایون شجریان به برنامه امروز پایان میدهیم و شما را به خداوند میسپاریم.
کشد قلاب را. او می کشد قلاب را، زندازه بیرون تشنه ساقی بیاران آب، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را. من چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش، شب خوش، شب خوش بگفتم خواب را، شب خوش بگفتم خواب را. مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس، مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خوش گفته قیمت بداند آب را. سعدی شاجا کشد قلاب را، او می کشد قلاب را،
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر داخلی حکومت طالبان اخراج اجباری و گسترده پناهجویان افغانستانی از پاکستان را خلاف آموزه های اسلامی و قوانین بین المللی دانست. سراج الدین حقانی با قدردانی از پاکستان بابت مهمان نوازی 40 ساله از پناهجویان افغانستانی گفت با این حال سیاست جدید اسلام آباد درباره اخراج گسترده پناهجویان افغانستانی اقدامی خلاف آموزه های اسلامی و قوانین بین المللی است. وزیر داخلی حکومت طالبان گفت پاکستان مدعی است که مشکلات امنیتی آن کشور از جانب اتباع افغانستان است، اما ما بر اساس توافقنامه دوحه به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان علیه کشوری استفاده کند. حقانی همچنین از والیان سراسر افغانستان خواست تا برای حل مشکلات معیشتی و اسکان پناهجویان افغانستانی اخراج شده از پاکستان همکاری کنند. حکومت طالبان آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در پیشاور پاکستان را به بی‌تفاوتی در قبال پناهجویان افغانستانی متهم کرد. سفارت افغانستان در پاکستان مدعی شد بی‌تفاوتی دفتر آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در پیشاور علت تأخیر در ثبت نام هزاران پناهجوی افغانستانی است. احمد شکیب سفیر طالبان در پاکستان ضمن بازدید از مرکز مشترک آژانس پناهندگان سازمان ملل در شهر پیشاور اظهار داشت این اداره با چند کارمند روزانه 10 تا 15 خانواده افغانستانی را می تواند ثبت نام کند، در حالی که در این دفتر باید روزانه 10 نفر ثبت نام شوند. دولت پاکستان پس از پایان مهلت یک ماه با نادیده گرفتن درخواست سازمان‌های حقوق بشری و برخی کشورها برای لغو دستور اخراج پناهجویان از اول نوامبر توقیف و اخراج مهاجران غیرقانونی به کشورشان را به صورت جدی آغاز کرده است. گفته می شود حدود 1,700,000 مهاجر افغانستانی بدون مدرک در پاکستان زندگی می کنند که در روزهای گذشته 10,000 نفر از آنان از آن کشور اخراج شدند. سازمان گزارشگران بدون سرحد از پاکستان خواست خبرنگاران افغانستانی در آن کشور را اخراج نکند. این سازمان در بیانیه‌ای تأکید کرد اخراج این خبرنگاران که بیش از 200 نفر را شامل می‌شوند جان آنها را به خطر می‌اندازد. گزارشی از زهرا سلطانی همکار ما از کابل آماده پخش است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در خبرنامه‌ای گفته که با اخراج شهروندان افغانستان از پاکستان جان حدود 200 خبرنگار افغان به اخراج از این کشور تهدید می‌شود. در این خبرنامه آمده که احتمال اخراج حدود 200 خبرنگار افغانستان که به پاکستان گریختند نگران کننده است. ما با آنها صحبت کردیم و زندگی آنان ما را به وحشت می‌اندازد. آنها زمانی که دولت پاکستان تهدید اخراج خود را صادر کرده است، خشونت علیه آنها افزایش یافته و خبرنگاران افغان توسط افسران پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت، اخاذی، دستگیری‌های خودسرانه، فشار بر صاحبخانه‌ها برای اخراج مستاجران افغان و مراحل بی‌پایان درخواست ویزا قرار گرفتند و اکنون تهدید به بازگرداندن به افغانستان وجود دارد. مجیب دستیار، خبرنگار در پاکستان، در این باره می‌گوید:
حدود 200 خبرنگار افغان که در پاکستان زندگی می‌کنند و تا 2 سال گذشته در اینجا زندگی می‌کنند، اونها نگرانی اینها ای است که اونها سبب آزار از پلیس قرار گرفتن و قرار میگیرن در آینده و بسیاریشان و برای بسیاریشان تاکید شده از طرف مالکان جایدادشان که برای اینها جایداد دیگر دادن نمیشود و باید اسناد لازم ویزاهایشان باید مکمل باشد.
حجت الله مجددی رئیس فدراسیون ژورنالیستان آزاد افغانستان هم گفته که آنان با فدراسیون خبرنگاران پاکستان در تماس هستند و اقداماتی را نیز روی دست گرفتند.
ما با فدراسیون خبرنگاران پاکستان در تماس هستیم. ما یک سلسله اقداماتی را روی دست گرفتند. ما هم توقع ما از حکومت پاکستانی است تا در قسمت برخورد با همه افغان‌ها و خصوص خبرنگارها در شرایطی که وضعیت اقتصادی در افغانستان خوب نیست و هنوز هم زمینه کار بهتر برای خبرنگارا در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره مهیا نیست همکاری کنند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سید امین‌شاه بر این باورند اعلامیه و درخواست‌های نهادهای جهانی برای لغو اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
پاکستان همواره در افغانستان دنبال ایجاد تشنج جسمی بر مهاجرین افغانستان نشانه گرفت. با اخراج اجباری مهاجرین از خاکش نشان داد که دنبال همو کینه و دشمنی‌های قدیمی با مردم افغانستان است. از طرف دیگر نهادهای حقوق بشری هم در حد یک اعلامیه واکنش ها داشتند، اما اقدامات جدی و عملی را به خاطر نجات مهاجرین روی دست نداشتند. و از اینکه در افغانستان یک حکومت قوی و مقتدر وجود نداره، پاکستان با واکنش های کسانی که دیروز در قدرت بودن به اونها هم توجه نمیکنن و اهمیت نمیدن.
این در حالی است که پاکستان همواره بر اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور تاکید کرده و درخواست نهادهای حقوق بشری مبنی بر توقف روند اخراج اجباری را نپذیرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم ناروی تاکید کرد جنایت جنگی رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکایی ها از آن نباید بدون کیفر بماند. سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم ناروی ضمن استقبال از موضع این کشور در توقف هرچه سریع‌تر جنگ و کشتار افراد ملکی در غزه بر ضرورت تلاش‌های بین‌المللی برای رفع محاصره و امداد رسانی فوری به این منطقه تاکید کرد. رئیسی با بیان این که حماس دولت قانونی منتخب و مشروع غزه است گفت جنگ با حماس جنگ با دموکراسی است. رئیس جمهور افزود این که تقریبا در هر 10 دقیقه یک طفل در غزه به قتل برسد مصداق بارز جنایت علیه بشریت، نسل کشی و بسیار هولناک است و سکوت مشمئز کننده و حتی حمایت تسلیحاتی و ارسال تجهیزات آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی گواه استانداردهای دوگانه غرب و شراکت آشکار این کشورها در جنایات صهیونیستی است. رئیس جمهور با اشاره به صدور حداقل 180 قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بی اثر بودن این قطعنامه ها در تغییر رفتار و عمل رژیم صهیونیستی را خاطر نشان کرد و گفت جمهوری اسلام ایران راهکاری دموکراتیک و عادلانه برای حل مسئله فلسطین مبتنی بر ایده هر فلسطینی یک رأی را ارائه کرده که در سازمان ملل نیز ثبت شده است. رئیسی با اشاره به فهرست بلند بالای صدها زن و شهروندان عادی که در آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای غربی مدعی حقوق بشر بدون هیچ دلیل موجهی به دست پلیس این کشورها کشته یا شکنجه شدند گفت کشورهای غربی بدون کوچکترین اقدامی برای رسیدگی به چنین اقدامات ضد حقوق بشری و کشورهای خود با توسل به اخبار و گزارش‌های مغرضانه گروه‌های خاص برای دیگر کشورها دوسیه سازی کرده و با آنها اتهام نقض حقوق بشر می‌زنند. صدر اعظم ناروی نیز در این مکالمه تلفنی تصریح کرد ناروی از نقش مهم و مؤثر جمهوری اسلام ایران در منطقه اطلاع دارد و ضمن قدردانی از این کشور برای زمینه کنترل تنش‌ها خواهان تعامل با ایران برای یافتن راهکارهای جدید در راستای حل و فصل بحران فلسطین هستیم. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
شنونده بخش خبری ساعت 2 بودید. طبق فهرست برنامه ها لحظه پخش نگاه روز رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. مبارزه با رژیم صهیونیستی از دیدگاه اسلام، عنوان نگاه روز. بمباردمان و گلوله باران وحشیانه فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه خشم و انزجار همگان را علیه این رژیم برانگیخته است. اکنون این پرسش اساسی بار دیگر مطرح شده است که کشور فلسطین تا چه زمان باید تحت اشغال رژیم نجات پرست اسرائیل باشد و مردم آن این گونه شهید، مجروح، آواره و زندانی شوند؟ چرا جامعه جهانی اشغالگری و قتل عام مردم فلسطین توسط صهیونیست‌ها را نادیده می‌گیرد، اما در موارد مشابه دیگر با شدت عمل برخورد می کند؟ بر اساس قوانین بین المللی، اشغال یک کشور محکوم و غیر قابل قبول است و مردم آن کشور قانوناً حق دارند تا اخراج اشغالگران به جنگ با آنها ادامه دهند. عملیات طوفان الاقصا که روز 7 اکتبر توسط مقاومت اسلامی حماس انجام شد، در راستای عمل به همین حق قانونی و عقلانی بود. اکنون می خواهیم ببینیم دیدگاه دین مبین اسلام در مورد دفاع از خود و مقابله با ستم و تجاوز و اشغالگری چیست. مروری بر تعالیم و ارزش‌های اسلامی نشان می دهد که این مکتب الهی پیام‌آور صلح و دوستی و عدالت است، اما همواره افراد و گروه‌ها و دولت‌هایی بوده‌اند که راه ستم و دسترازی به جان و مال و سرزمین دیگران را در پیش گرفته و عملاً زمینه آرامش و صلح را از بین می‌برند. در چنین شرایط ناگواری اسلام قاطعانه با متجاوز و ستمگر برخورد می‌کند تا با دفع فتنه و شر او بار دیگر مردم بتوانند در کنار هم در آرامش زندگی کنند. در اسلام نه تنها ستم بر دیگران محکوم شده، بلکه ستم پذیری و تسلیم در برابر سلطه طلبان و تجاوزگران نیز نکوهش شده است. خداوند در انتهای آیه مبارکه 279 از سوره بقره تصریح می کند که نه ظلم کنید و نه زیر بار ستم بروید. بنابراین مبارزه و مقاومت مردم فلسطین دقیقاً عمل به این اصل اسلامی و قرآنی است. در سوره حج آیات 39 و 40 این موضوع به طور واضح این گونه بیان شده است: و کسانی که مظلومانه مورد تهاجم و کشتار قرار گرفتند اجازه دفاع و جهاد داده شده است و البته خداوند بر یاری آنان تواناست. همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه خود رانده شدند و گناهی نداشتند جز این که می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست. در آیه 39 نه تنها مسلمانان به دفاع از خود ترغیب شده اند، بلکه خداوند وعده داده که آنان را یاری می کند. جالب آن است که قرآن در آیه بعد ستم دیدگان را کسانی معرفی می کند که از سرزمین خود رانده شده اند که شباهت فراوانی و وضعیت کنونی مردم فلسطین دارد. بهترین نمونه سازش ناپذیری با ستمگر قیام امام حسین علیه السلام نوه گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برابر ظلم و فساد یزید ابن معاویه خلیفه اموی بود. آن حضرت که یزید را شایسته خلافت و حکمرانی بر مسلمانان نمی دانست، زیر بار بیعت با او نرفت و خود و یارانش در راه دفاع از حق و آرمانهای اسلامی به شهادت رسیدند. امام حسین علیه السلام در میدان نبرد با اشاره به اینکه او را در میان دو راهی کشته شدن یا تسلیم و سازش با یزید قرار دادن با صدای بلند میگوید محال است که ما تن به ذلت و خاری دهیم. به این ترتیب آن بزرگوار الگویی برای آزادگان و حق طلبان جهان در طول تاریخ شد. آنچه اکنون حماس و دیگر گروه‌های مقاومت اسلامی انجام می‌دهند در واقع پیروی از همان شعار و شیوه عزتمندانه امام حسین علیه السلام است که این بار در برابر اشغالگران بی‌رحم صهیونیست به کار گرفته شده است. رژیم جعلی اسرائیل 75 سال است که با کمک دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس فلسطین را اشغال کرده و از هیچ گونه جنایتی علیه آنها فروگذار نکرده است. گروه های فلسطینی که در طول این مدت چشم به حمایت های بین المللی و عربی دوخته بودند متوجه شدند که امیدی با آنها نیست و تنها باید با توکل بر خداوند و تکیه بر حمایت مردم بر توان نظامی خود بیفزایند و به مبارزه با نظامیان صهیونیست بپردازند، چرا که خداوند در سوره صف آیه 4 از مسلمانان می‌خواهد که در برابر دشمنان تا جای ممکن خود را آماده و مجهز کنند. امام علی علیه السلام نیز این موضوع را چنین بیان می‌کند: بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی‌توانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی‌آید. به این ترتیب این گروه‌های مبارز به ویژه حماس توانستند در حالی که کاملاً در محاصره و زیر نظر رژیم صهیونیستی بودند و توانایی‌های نظامی فوق‌العاده‌ای دست پیدا کنند و در چند رویارویی و نبرد با این رژیم به حملات وحشیانه آن پاسخ مناسب دهند. به جهت اهمیتی که جهاد در راه خدا برای سرکوب متجاوز و بازگرداندن ثبات و آرامش به جامعه دارد، در قرآن کریم و احادیث سفارش های متعددی به آن شده است. از جمله در سوره صف آیه 4 خداوند متعال می فرماید: خدا کسانی را دوست دارد که در راه او جهاد می کنند، چنان که گویی بنای پولادین و استوارند. و امام صادق علیه السلام ثمره کار مجاهدت را چنین می خواند: در جبهه های نبرد با دشمن همواره آماده باشید و در راه خدا جهاد کنید که شرف و افتخار را بعد از خود برای فرزندانتان به یادگار خواهید گذاشت. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی بر اساس این دیدگاه اسلامی در مورد مسئله فلسطین می فرماید: تنها راه حل مسئله فلسطین مقاومت و مبارزه است. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تاکید بر لزوم بسیج دنیای اسلام گفتند:
اون چه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند، همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی، در همه مجامع جهانی با صدای بلند این جنایت رو، این فاجعه آفرینی رو محکوم کنند بدون تردید، بدون لکنت. اینجور نباشه که توی اجتماع اسلامی یا اجتماع عربی همون چند نفری هم که حرف میزنن یا دو پهلو حرف بزنن یا با لکنت حرف بزنن، سریع حرفشون رو بزنن. معلوم شده داره اتفاقی میفته. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن.
در پایان میتوان گفت اکنون مجاهدان فلسطینی برای آزادی سرزمینی میجنگند که متعلق به پدران آنها بوده و با زور و جنایات متعدد صهیونیست‌ها اشغال شده و بنابراین حق دارند تا بازپسگیری کامل آن مبارزه کنند. نکته مهم دیگر آن است که سایر مسلمانان نیز بر اساس آیه 75 سوره نساء وظیفه دارند تا جای ممکن فلسطینیان را در راه دفع شر رژیم صهیونیستی کمک کنند. در این آیه خداوند به مسلمانان نهیب می‌زند که چرا در راه خدا و برای مردان، زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید. همان افراد ستم‌دیده‌ای که می‌گویند پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ستمگران بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فرما. به این جهت است که اکنون مبارزان مقاومت اسلامی در لبنان، عراق، سوریه و یمن در جبهه متحد و هماهنگ به برادرانشان در غزه برای شکست ارتش متجاوز و کودکش اسرائیل کمک می کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز به طور کامل از آنها حمایت می کند. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل را غده سرطانی در منطقه می خواند، سیاست اصولی ایران در قبال فلسطین را چنین بیان می کند: ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر کجا که مظلوم باشد ما طرفدار او هستیم و فلسطینی ها مظلوم هستند. اسرائیل با آنها ظلم کرده است. به این جهت ما طرفدار آنها هستیم. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاه روز. تشکر میکنم از این که همراه ما بودید. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. برنامه نگاه روز را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین، parsuday.ir/dari. تشکر و خدا نگهدار.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای سرچشمه تمام خوبی ها و زیبایی ها و ای شنونده خوب راز و نیازم، مرا به مقام عزتت رهنمون ساز تا چون تو عزیز باشم، و مرا به چشمه زیباییت ملحق کن تا به رنگ تو درآیم، و به معدن نور برسان تا انسانی نورانی و ملکوتی باشم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس قرآن را از روی متن عربی آن قرائت کند، نور چشمش زیاد می‌شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول سوره کافرون آشنا شویم.
داستان آیات،
ولید ابن مغیره، امیت ابن خلف، حارث ابن قیس و عاص ابن وائل به نمایندگی از دیگر سران قریش با پیشنهاد جدید برای دیدن پیامبر به سوی مسجد الحرام حرکت کردند. آنان به نتیجه مثبت این گفتگو امیدوار بودند. مشرکان در این پیشنهاد با انعطاف پذیری می کوشیدند تا اندازه‌ای به خواسته های پیامبر تن دهند و به آن جامعه عمل بپوشانند. پیامبر آنان را به حضور پذیرفت. آنان نیز بی مقدمه سخن آغاز کردند و پیشنهاد خود را ارائه دادند و گفتند محمد، ما از آیین تو پیروی می کنیم، تو نیز از آیین ما پیروی کن. یک سال ما خدای تو را عبادت می کنیم، یک سال هم تو خدایان ما را عبادت کن. پیشنهاد ما آزمایشی و تنها برای مدت یک سال است. در این مدت اگر آیین تو بهتر باشد، در آن صورت ما زیان ندیده ایم و چیزی را از دست نداده ایم، چون با تو شریک بوده ایم و بهره خود را گرفته ایم. و اگر آیین ما بهتر باشد، تو نیز زیان ندیده ای و بهرت را از آن گرفته ای، چون در آیین ما شریک بوده ای. علاوه بر این، ما تو را در همه امتیازهای خود شریک می سازیم، تو را بر ریاست خود بر می گذینیم و دیگر نیازهایت را نیز تأمین می کنیم. آنان پس از ارائه این پیشنهاد در انتظار پاسخ مثبت پیامبر بودند، ولی پیامبر تنها فرمود: و خدا پناه می برم از اینکه چیزی را همتای او قرار دهم. پاسخ پیامبر سبب ناامیدی آنان شد. هنگامی که از مسجد بیرون می رفتند، برای آخرین بار گفتند: ای محمد، اگر خدایان ما را لمس کنی و به آنان تبرک هم بجویی، ما رضایت می دهیم و قانع می شویم. در آن صورت ما از آزارت دست بر می داریم، تصدیقت می کنیم و خدای تو را می پرستیم. پیامبر که پافشاری آنان را دید، به آنها فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. در این هنگام سوره مبارکه کافرون نازل شد و رسول خدا بیدرنگ آن را تا آخر برای آنان خواند. مشرکان وقتی این سوره را شنیدند کاملا ناامید شدند و از آن پس حضرت و یارانش را بیش از گذشته آزار دادند. سوره مبارکه کافرون بر جدایی مسیر حق و باطل تاکید می کند و می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه شما آنچه را من می پرستم می پرستید و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید. حال که چنین است، آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری و همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم ویلیم و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم.
خانم
خانم ویلیم اهل استرالیا است که آیاتی از سوره مریم او را تحت تأثیر قرار داد و به زندگیش رنگ دیگری بخشید. او به طور فعال در کلیسای مورمون که فرقه ای از مسیحیت است مشغول به کار بوده و به تبلیغ این آیین می پرداخته است. او می گوید من مدت 15 سال تبلیغ دین مسیح را بر عهده داشتم. در خیابانها می گشتم و به خانه ها می رفتم و به تبلیغ می پرداختم. البته کلیسایی که من در آنجا کار می کردم دارای گرایش های نجات پرستانه و صهیونیستی بود و ضد ملت فلسطین و سیاه پوستان فعالیت می کرد تا جایی که سیاه پوستان حق ورود به کلیسا را نمی داد. آنها همیشه به خاطر شکست اعراب در جنگی که در سال 1967 به وقوع پیوست جشن می گرفتند. من از کودکی همیشه از این که در چنین جشنی شرکت کنم دلازرده می شدم و در اعتراض می گفتم مگر برای کشتار زنان و کودکان شادی و جشن برپا می کنند. به خاطر همین به خدا پناه بردم و از او خواستم که مرا هدایت کند. گرچه من مصرانه و تبلیغ می پرداختم اما همیشه سوالاتی ذهن مرا به خود مشغول می کرد. از جمله اینکه خداوند چگونه می تواند پسر داشته باشد و یا به چه علت ما باید بار گناه پدرمان حضرت آدم را به دوش بکشیم. دوستان عزیز، خانم ویلین در جریان تبلیغ برای مسیحیت با خانواده آشنا می شود که مسیر زندگی او را تغییر می دهند. او در این مورد می گوید در یکی از روزها برای تبلیغ به خانواده فلسطینی که مقیم استرالیا بودند رفتم. آنها به من گفتند که ما در کتاب آسمانی من یعنی قرآن سوره‌ای به نام حضرت مریم داریم و بعد شروع به خواندن آیاتی از این سوره کردند. وقتی آنها ترجمه انگلیسی آن آیات را برای من خواندند، بی اختیار اشک از چشمانم سرازیر گردید. گویی جرقه‌ای در وجودم زده شد و شعله‌ای برانگیخته گردید. برایم جالب و شگفت‌انگیز بود که قرآن، کتاب مسلمانان، این چنین زیبا و فصیح داستان مریم را توصیف کرده است. مدت‌ها ذهن و قلب من با این مسئله درگیر شد و عشق و فراگیری قرآن در من فزونی گرفت. بعد این ترتیب من اسلام را راهی فراروی خود یافتم. اما احساس کردم که باید در مورد این دین به مطالعه و تحقیق بپردازم. من حدود 5 سال درباره اسلام مطالعه کردم و حتی عقاید مخالف با اسلام را نیز مورد بررسی قرار دادم. بعد به یک مرکز اسلامی که 80 کیلومتر با محل اقامتم فاصله داشت رفتم و در آنجا فرایض دین اسلام را یاد گرفتم. سپس مشتاق شدم تا به طور تخصصی به فراگیری علوم اسلامی بپردازم. همکنون یکی از مبلغین فعال اسلام در استرالیا می باشم و باید بگویم که بعد از مسلمان شدن نام سلوا را برای خود برگزیدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر از همراهی شما. در این لحظه گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس با صدای استاد ابراهیم شعشایی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس بود با صدای استاد ابراهیم شعشایی.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
صفیه جان سهرابی از فریمان نوشتند: سلام به همه شما دستان در کاران برنامه در وادی نور، تشکر میکنم از زحمات شما در این برنامه، خدا به همه شما خیر دنیا و آخرت عطا کنه. تشکر از صفیه جان سهرابی با این دعای زیبایشان، خدا به شما هم خیر بده که با ما دلگرمی میدین.
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ نه، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ نه، امروز من میگم اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟
نه،
اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟
نه،
یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟ او تدبر در قرآن است. باید در قرآن تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما می‌خواهد که ما تدبر کنیم. عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن میکنه. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود. کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا،
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی همکار خوب ما هستیم و از ایشان میشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا